اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز دوشنبه 30 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. پارلمان ایران روز یکشنبه از حکومت آن کشور خواست تا مفتشین ملل متحد را از تفتیش نیروگاه های هسته‌ای آن کشور منع کند. این تقاضای پارلمان ایران دو روز پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، یک دانشمند هسته‌ای ایران، صورت گرفته است. معمولا شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور تصمیم می‌گیرد. مقام های ایرانی از جمله علی خامنه‌ای رهبر آن کشور و حسن روحانی رئیس جمهور ایران اسرائیل را مسئول حمله بر آقای فخری‌زاده قلمداد کردند و هشدار دادند که در موقع مناسب پاسخ خواهند داد. بیش از 100 زاری و ماهیگیر روز شنبه در روستای خوشوبه در نزدیکی شهر مادیگرو واقع در شمال شرق نیجریا توسط گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام قتل عام شدند. ادوارد کالون، اما هماهنگ‌کننده امور بشری سازمان ملل متحد در نیجریا، یک روز پس از این کشتار شمار قربانیان را حداقل 110 نفر اعلام کرده، گفت که شمار زیادی نیز در حمله این گروه زخمی شدند. ماه گذشته نیز 20 زاره دیگر در مزرعه در همین منطقه کشته شده بودند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این قتل عام همزمان با برگزاری نخستین انتخابات محلی در ایالت برونو اتفاق می افتد، ایالتی که گروه بوکو حرام در سال 2009 میلادی در آن شورش مسلحانه خود علیه دولت مرکزی را آغاز کرد. بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که 2 میلیون دوز از واکسین امیدوار کننده ویروس کرونا را تضمین کرده است، زیرا در حال آماده شدن برای راه اندازی بزرگترین کمپین تطبیق واکسین در سراسر آن کشور تا چند دهه گذشته است. بریتانیا با بیش از 58,000 مورد مرگ ناشی از این ویروس، مرگ بارترین شیوع کووید 19 در اروپا را داشته است. قرار گزارش ها به شفاخانه های بریتانیا گفته شده است که در صورت تایید واکسین می توانند اولین دوزهای واکسین شرکت فایزر را از 7 دسامبر دریافت کنند. دولت می گوید که کارمندان مراقبت های صحی و ساکنان خانه سالمندان اولین افراد هستند که واکسین می شوند و پس از آن بر اساس سن از بزرگتر تا کوچکتر تطبیق خواهد شد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 46,215 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,763 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 62,616,821 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,457,859 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 266,778 نفر و شمار مصابین 13,354,088 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 948,749 مورد این بیماری و مرگ 47,874 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 7,985 نفر و شمار مصابین 395,185 نفر تایید شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. یک گروه حقوق بشری در بلاروس گفت بیش از 300 نفر در جریان اعتراضات روز یکشنبه علیه رئیس جمهور این کشور بازداشت شدند. این اعتراضات در منسک پایتخت و سایر شهرها برگزار شد و هزاران نفر در آن اشتراک داشتند. در منسک جمعیت زیاده در مناطق مختلف شهر با وجود هوای برفی برای آنچی که به عنوان راهپیمایی همسایگان خوانده می شود جمع شدند و راه‌های برخی مناطق را مسدود کردند. پلیس بلاروس گفت تقریبا 250 مظاهره کننده تنها در منسک بازداشت شده است. روز یکشنبه پلیس بار دیگر برای پراکنده ساختن جمعیت در منسک از گاز اشک‌آور استفاده کرد و برخی را با چوب و دنده مورد ضرب و شتم قرار داد. کابینه اسرائیل دو توافق با امارات متحده عربی را تایید کرد. اولین توافق مربوط به ایجاد ارتباطات هوایی معمول میان دو کشور و دومی یک توافق همکاری برای ارتقا و توسعه علوم و تکنولوژی پیشرفته است. طی چند ماه گذشته و در چارچوب توافق‌های ابراهیم که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین موافقت‌نامه‌های را برای عادی سازی روابط و توسعه همکاری‌ها امضا کردند. و مقام‌های قضایی آرژانتین مشغول تحقیق و بررسی درباره علت مرگ دیگو مارادونا هستند و به همین منظور حکم تفتیش منزل و معاینه‌خانه دکتر معالج او در روز یکشنبه صادر شد. مارادونا اسطوره آرژانتینی فوتبال جهان چند روز قبل در سن 60 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دفتر سارنوالی محلی گزارش داد که فرمان تفتیش به خواست سارنوالان در بوینس آیرس صادر شده است. بر همین اساس روند تحقیقات و جمع‌آوری شواهد روز شنبه با گرفتن اطلاعات از اقوام و وابستگان مارادونا ادامه یافت. این در حالی است که دفتر سارنوال از ارائه جزئیات بیشتر در مورد انگیزه و هدف از این تفتیش خودداری کرده است. ماتیاس موریا وکیل مارادونا روز پنجشنبه گفته بود که درخواست انجام تحقیقات کامل در مورد مرگ این اسطوره فوتبال را ارائه خواهد کرد. در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز خبرها را شنیدید، اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. شماری از مادران در ولایت غزنی از آغاز نشدن کمپاین های واکسن پولیو در برخی از ولسوالی های این ولایت نگرانند. با گفته آنان بیشتر از 8 ماه می شود که هیچ کمپاین واکسن پولیو در برخی از نقاط غزنی تطبیق نشده است. مهجبین نیکزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
هزارها طفل به سبب بیامنی ها در برخی از نقاط غزنی از مدت 8 ماه بدین سو نتوانستند که واکسین حیاتی پولیو را بگیرند. مسئولین صحی در ولایت غزنی میگویند که در برخی ساحات امنین ولایت کمپاین واکسین پولیو تطبیق شده است، اما تلاش دارند که در سایر نقاط و ولسوالی ها نیز کمپاین را تطبیق نمایند. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه غزنی در مورد بر رادیو آشنا چنین گفت:
اینطورم نیست که ما باید در هر ماه کمپین داشته باشیم، ولی به هر صورت نظر به متخصص موقعاتی که از طرف نشن لیپیا به ما مواصلت ورزیدن، ما تا اندازه تانسیم رو تطبیق بکنیم. یعنی ایتو نیست که کمپین پولیو ایچ اجرا نشده. در بعض از مناطقی که امنیت نسبتا مناسب است، دسترسی ساده است، ما کمپین را اجرا کردیم. و در این مورد از طریق اهالی و متنفذین ساحه تبتراش ادامه داره که در کمپینی که در چندی بعد حدود یک هفته دو هفته بعد شروع میشه، انشاءالله که تبتراش های ما ادامه داره که به سطح ولایت ما انجام خدا بتانیم.
این موزل باعث نگرانی والدین در این ولایت شده است و میگویند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، امکان دارد که کودکانشان به فلج پولیو مصاب گردند. زرمینه یک تن از مادران در غزنی در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
خیلی وقت شده که کمپین واکسین پولیو در غزنی آغاز نشده. هرچی زودتر باید کمپین واکسین پولیو در غزنی باید آغاز کنه که باید اولادای ما را واکسین کنه. پیش درازه هیچ وقت نماین. اولادای ما اگر واکسین نشه در مرض پولیو گرفتار میشه. زیادترین مردم اجازه ندارن که مردایشان نمیرن که برن اولادای خود را شفخانه واکسین کنه.
مسئولین کلینیک ها در ولایت غزنی می گویند در مناطقی که کمپاینر ها نمی توانند برای واکسین کردن اطفال به عقب دروازه ها بروند، مادران می توانند که اطفالشان را با بردن به کلینیک ها واکسین نمایند. سید مقداد، یک تن از مسئولین کلینیک های خصوصی در ولایت غزنی، در مورد چنین می گوید.
در رابطه با واکسین پولیو مشخصا بگویم برایتان که همه روزه در خود کلینیک ما موجود هست و ما در حدودی بین 50 تا 60 نفر واکسین پولیو میشه و همه روزه ما در خدمت عزیزان خود هستیم و بدون غیر از روزای جمعه، بدون تعطیلات، اینا دوستا و عزیزایی که در این سم مشکل داشته باشن انشالله مشکلش در اینجی به صورت آزادانه رفع میشه.
در این ولایت به تعداد بیشتر از 300 هزار طفل زیر سن 5 سال وجود دارد که در هر دور کمپاین پولیو بیش از 3 هزار طفل از گرفتن این واکسین محروم می‌گردند. سالانه ده‌ها طفل در افغانستان قربانی بیماری پولیو می‌شوند و فلج می‌گردند، چنانچه از آغاز سال جاری میلادی تا به حال به تعداد 54 تن طفل در این کشور مصاب به فلج پولیو گردیده است.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. 47th اجلاس شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که در نایجر انعقاد یافت، سه قطعنامه را در مورد افغانستان تصویب کرد. نکات اصلی این قطعنامه ها که در مورد صلح و امنیت و نیز اوضاع سیاسی، اقتصادی و وضعیت پناهندگان و همکاری‌های منطقه‌ای می باشد، به تفصیل ذکر شده است. در مورد مزایای این نشست و قطعنامه هایی که از سوی این سازمان صادر شده و اینکه تا چه حد تعهدات این کشورها بر اوضاع افغانستان اثرگذار خواهد بود، مصاحبه کوتاهی با عبدالملک عطش، کارشناس روابط بین الملل و آگاه مسائل سیاسی، انجام دادم که به سمعتان میرسانیم. سوال در اینجاست که سازمان همکاری کشورهای اسلامی با صدور این قطعنامه ها چی نقش را میتونند در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان ایفا کند و تا چه حد حمایت این سازمان میتواند برای اوضاع جاری در افغانستان مؤثر باشد؟
گذشته از سازمان کشورهای اسلامی شما در جریان هستید که نه تنها اینا که چندین سازمان جهانی نسبت به خشونت هایی که طالبان در افغانستان انجام میدن، نسبت به اعمال ناپسند طالبان همواره واکنش نشان دهیم و اونا را با شدیدترین الفاظ در حقیقت تقبیح کردیم. این مخالفت ها همواره وجود داشته. ما نه تنها تأثیراتی سازمان ها را، واکنش سازمان ها را نسبت به اعمال طالبان در چند سال پسین در عمل ندیدیم، که طالبان در بعضی موارد حتی در برابر واکنش سازمان ها خشونتشان شدیدتر و تندتر کردن و اعمالشان در حقیقت تندتر در افغانستان انجام دادن. گذشته از اینا، تنها مزیتی که ما در صدور قطعنامه های سازمان همکاری کشورهای اسلامی میبینم، در حقیقت همون تکیگاه طالبان در که طالبان همواره از منابع دینی، یعنی منهج اعمال خود، ارزش های دینی اسلامی را میتونن، اصل از اخلاقی میتونن طالبان را در حقیقت همون تکیگاهشان را متزلزل بسازه. یعنی اگر شما بر اساس ارزش ها و اشرافات دینی شما اعمال ناپسند یا اعمال غیر انسانی را در افغانستان انجام میدین، این نهاد به عنوان یک نهادی که متشکل از تمام کشورهای اسلامی است، در حقیقت متکیگاهشان به واکنش این نهاد، تصمیم این نهاد، تکیگاه طالبان را از لحاظ اخلاقی متزلزل میسازه. یعنی به آنچه که شما در حقیقت به عنوان منهج تکیه میکنید، خب اگر منهج است، خب از این کردن نهاد بزرگ اسلامی را ما سراغ نداریم. وقتی این نهاد با شدیدترین لحن اعمال طالبان را محکوم میکنه، به لحاظ اخلاقی در قطع جایگاه طالبان را نه تنها که در انظار مردم افغانستان، که در انظار بین المللی متزلزل میسازه و از لحاظ اخلاقی طالبان را تنبیه میکنه. ای که طالبان چقدر به خود میآیند و چقدر نسبت به واکنش ها تمکین میکنن اون برمیگرده به خود اعمال طالبان، چنانچه تجربه نشان داده متاسفانه طالبان در برابر چنین واکنش ها و تصمیمات نه تنها نرمش و تمکین نشان نداده، این که در بعضی موارد حتی شدت بخشیدن به میزان خشونتشان.
سازمان همکاری اسلامی ضمن محکوم کردن حملات تروریستی اخیر در افغانستان از طالبان خواست تا خشونت ها را کاهش ببخشند و فوراً به تامین آتش بس توافق نماید. آیا طالبان این خواست سازمان همکاری کشورهای اسلامی را قبول خواهد کرد؟
خب در صورت ما میتونستیم به این مسئله امیدوار باشیم و نسبت به توقع اعضای سازمان کشورهای اسلامی که طالبان هم یک طرف قاعده می بودن، نماینده در این بحث از خود می داشتن. حالا در صورتی که طالبان در این نشست از خود نماینده نداشتن، من فکر نمی کنم نسبت به تمکین طالبان و نسبت به قد پذیرش طالبان نسبت به این خواست سازمان کشورهای اسلامی آدم امیدوار باشه، ولی باز هم امیدوار ما به عنوان یک شهروند در افغانستان امیدوار هستیم که طالبان همون آخرین منهج خود هم در قد به حرمت آخرین منهجشان که ارزش‌های شرعی است و پاس احترامی که به مو دارن و سالها از امو آتش استفاده سو کردن نسبت خشونت‌های خود در قد اینا با چشم باز نگاه کنن و بیش از این در افغانستان خون نریزن و هر قدر خشونت طالبان میزانش بالا بره ای روی کمک های جامعه جهانی تأثیر میکنه، روی در حقیقت همکاری کشورهای اسلامی، همکاری منطقه‌ای و بین المللی نسبت به روند صلح افغانستان تأثیر منفی خود خواهد داشت.
همچنان این سازمان از تمام کشورهای عضو و علمای جهان اسلام و همه مؤسسات دینی تقاضا کرده تا برای ناجایز خواندن جنگ علیه دولت و مردم مسلمان افغانستان هم صدا شوند. آیا این صداها از سوی علمای اسلام تا چه حد حائز اهمیت است و می تواند در راستای ایجاد صلح افغانستان کمک کند؟
اساسا تصامیم نهادهایی که در اونجا در حقیقت متشرعین هستند و علمای اسلام هستند، اساسا اینا در حقیقت جنبه الزامی ندارد، یعنی که اکثر الزامات را برای طالبان ایجاد کنند و بر اساس الزامات در حقیقت دست به اعمال خشونت بار خود نزنن یا دست بکشن از اما مال خشونت بار خود. اساسا اینا جنبه الزامی نداره، اما به لحاظ تشریفاتی، به لحاظ اخلاقی میتونه در اجماع منطقه‌ای تاثیرات مثبت خود را داشته باشه و عنوان یک طرف قضیه که بتونه اجماع منطقه‌ای را نسبت به پروسه سال، نسبت به تقویه اعمال طالبان تقویت ببخشه بدون شک تاثیرات خود را داره. اما باز هم توقع به مردم افغانستانی است که نهادهای اسلامی عملا در روند صلح افغانستان باید نماینده داشته باشند، عملا به عنوان یک طرف قضیه باید از پروسه صلح افغانستان، از روند مذاکرات بین الافغانی در قطر اینا نظارت کنند تا خواستا و توقعات افراطی طالبان در قطر به نرمش جاباز کند تا ای که بتانه پروسه صلح افغانستان به نتیجه برسه و خشونت ها قطع شد در افغانستان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه گزارش ها. مقام های محلی ولایت بامیان پس از انفجارهای مرگبار در مرکز این ولایت می گویند که هدف بعدی دهشت افغانان مراکز آموزشی این ولایت است. لطیف عظیمی سخنگوی والی این ولایت طی مصاحبه با رویا زمانی گفت تدابیر امنیتی بیشتر اتخاذ شده، 4 تن در ارتباط به حمله اخیر در ولایت بامیان بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر به کابل انتقال داده شده اند. توجه نمایید به این مصاحبه.
آقای لطیف عظیمی، سخنگوی والی ولایت بامیان، تشکر از وقتتان. بعد از خبرها در مورد حمله بر مراکز آموزشی در بامیان به نقل از والی، چی اقدامات اتخاذ شده در این رابطه و ارتباطات در این راستا با کابل چگونه است؟
عرض سلام دارم خدمت شما. با اینکه توریستان حملات توریستیشان را در سطح کشور افزایش داده و تشدید بخشیده، آنان تلاش دارند که ساحات مختلف را ناامن بسازند که با تلاش و همت نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور به این اهداف شومشان نخواهد رسید.
ولایت بامیان همواره در فصلهای مختلف سال از نوار مرزی بامیان بغلان شاهد حملات تهاجمی گروه طالبان بوده که با تلاش و همت نیروهای امنیتی بامیان آنان نتوانستند که وارد بامیان شوند و به پاسخ قوی و دندان شکن نیروهای امنیتی بامیان روبرو شدند. فعلا هم تدابیر امنیتی در ساحات مختلف ولایت بامیان روی دست گرفته شده و تمام ساحات این ولایت تحت کنترل نیروهای امنیتی بامیان است. در این رابطه با مرکز هماهنگی نزدیک وجود دارد.
خب، تحقیقات و یافته های تازه در مورد انفجارات اخیر در بامیان به کجا رسیده آقای عظیمی؟
تحقیقات در مورد حادثه تروریستی چهار قوس شهر بامیان جریان دارد. در این پیوند 4 تن مظنون گرفتار شده و جهت تحقیق بیشتر به کابل انتقال یافته.
خب آقای عظیمی، وضعیت مردم عادی چگونه است در حال حاضر بعد از این انفجاراتی که در ولایت بامیان رخ داد؟
طوری که قبلا عرض کردم، گروه های تروریستی در سطح کشور تلاش دارند که دامنه ناامنی، جنگ و حملات تروریستیشان را افزایش دهند. آنان با هدف قرار دادن افراد ملکی و بیگناه میخواهند ترس و وحشت و دهشت را در جامعه به وجود آورند.
با توجه به اقداماتی که صورت گرفته و تدابیری که نیروهای امنیتی روی دست دارند، کاربار مردم به صورت نرمال جریان دارند و باشندگان ولایت بامیان همواره در کنار نیروهای امنیتیشان بوده و هیچگاه به این وحشت و دهشت تروریستان تن نخواهد داد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و آخرین گزارش ها کیست که بر اساس پیشبینی اقلیم اداره ملی هواشناسی با فرارسیدن تابستان امسال که در این نزدیکی ها آغاز می شود، شرایط جوی در استرالیا مرطوب بوده و خطر سیلاب ها و طوفان های استوایی در آن کشور افزایش خواهد یافت. در پیشبینی این اداره همچنان آمده است که با وجود اقلیم مرطوب تر و سردتر نسبت به گذشته، باز هم هشدار داده می شود که هنوز تهدیدهای از ناحیه آتش سوزی ها در جنوب استرالیا کاملا مرفوع نخواهد شد. فیل مرسر از سیدنی گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
استرالیا با شرایط شدید جوی طبیعی کاملا خو دارد. در تابستان گذشته این کشور را آتش سوزی هایی که در تاریخ آن سابقه نداشت فرا گرفت. ما امسال پیش بینی می شود که تابستان مرطوب‌تر و سردتر خواهد بود. تأثیرات لانینا که سرشدن وقفه‌ای سطح بحر را به دنبال دارد، در بخش‌های از اقیانوس آرام به وقوع می‌پیوندد و بارندگی بیشتری را در قسمت‌های وسیع از استرالیا باعث خواهد گردید. پیشبینی اقلیم اداره هواشناسی ملی چنین است که شمار از طوفان‌های استوایی با وقوع خواهد پیوست و احتمال زیادی وجود دارد که مانسون‌های سالانه امسال وقت‌تر آغاز شود. آندرو واتکنز، مدیر خدمات فورکاست اقلیمی در اداره هواشناسی استرالیا است.
In contrast to last summer, wetter than normal conditions are likely across much of the country. This means the chance of
Watkins میگوید برخلاف سالهای گذشته وقوع شرایط اقلیمی مرطوبتر در بخش اعظم استرالیا پیش بینی می شود. این به این مفهوم است که چانس زیادی وجود دارد که سیلابهای وسیع این کشور را فرا گیرد، اما در این حال امواجی از گرما و در برخی اوقات وقوع آتش سوزی های را نمی توان نفی کرد. نموی بیش از حد سبزه ها خطر آتش سوزی بوته‌ای را در بخش های از نیو ساوث والز افزایش داده است، اما با آن هم آتش سوزی های بوته‌ای در هر تابستان متصور بوده است. پیشبینی نظر ثانی شده آتش سوزی های بوته‌ای از سوی مرکز آتش سوزی ها و تحقیق های خطرهای ملی کوپراتیفی وانمود می کند که خطر از ناحیه آتش گرفتن علف ها در شرق استرالیا افزایش خواهد یافت. هشدارهای داده می شود هرگاه باران های شدیدی ببارد، خطر سیلاب ها، لغزش زمین و تخریب خاک در مناطقی داده می شود که در تابستان سال گذشته به اثر آتش سوزی ها سخت متاثر شده بود. به طور رسمی تابستان در اول ماه دسامبر در استرالیا آغاز می شود، اما توقع می رود که موج از شرایط گرمای شدید در قسمت های جنوب غرب و شرق استرالیا در روزهای آینده فرا رسد. حرارت روزمره در جنوب استرالیا همین اکنون به حدود 47 درجه سانتیگراد که معادل 116 درجه فارنهایت میگردد رسیده است. در کوینزلند آتش سوزی بوته‌ای سبب گردید تا جزیره فراسر که یکی از مناطق مهم برای سیاحت است مسدود شود. به سیاحان و مردمان محل گفته شده است که آنها نمیتوانند این جزیره را که در لیست میراث‌های جهانی شامل است در شمال برسبن ترک بگویند. مقامات در کوینزلند میگویند که شرایط جوی در چند روز آینده خیلی وخیم خواهد شد. سال 2019 در استرالیا از همه گرمتر و خشک‌تر بوده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در اینجا میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی عین امواج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من لیلما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم رسید روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.